أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. الحمد لله والمنه. به خطبه 182 نهج البلاغه رسیدیم. خطبه 182 که خطبه نسبتا مفصلی هم هست، شاید یک هفته کم و بیش در محضر این خطبه باشیم، از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده، ولی عمده او راجع به مباحث اعتقادی، نصایح اخلاقی و اون قسمت آخر هم حضرت همه را تشویق به جهاد می‌کند. این خطبه یکی از اون روایاتی است که از جناب نوف بکالی یا بکالی برای ما نقل شده است. جناب نوف بکالی که سه جور این لفظ را خوندن، هم بکالی خونده شده، هم بکالی، هم بکالی، ولی خب ظاهرا لفظ صحیح بکالی است، نوف بکالی. بکالی یکی از طایفه های یمنی است که البته خود نوف بزرگ شده یه شام است، ولی خب منصوب به یمن است اصالتا. ایشون جزء خواص امیرالمؤمنین بودند، ظاهرا در زمان حکومت حضرت دربان بودند، یعنی ورود و خروج به خانه امیرالمؤمنین همچنین به دارالاماره توسط ایشون اداره میشد. ظاهر روایات این است که ایشون جزء ملازمان همیشگی حضرت بودند، با توجه به این که علیکم السلام و رحمت الله، نوعا شبها دیگه کسی در دارالاماره نمیماند، امیرالمؤمنین بود و بعضی از خواص خاصه همین شخص که دربان و نگهبان بود. یک سلسله از احادیث خاصه در نهج البلاغه، در حکمتها و در خطبه ها از ایشون نقل شده است. روی عن نوف البکالی یا بکالی قال خطبنا بهذه الخطبه امیر المؤمنین علیم بالکوفه. ایشون میگه امیر المؤمنین سلام الله علیه این خطبه را برای ما خوند در حالی که حضرت در کوفه بود. و هو قائم على حجاره نسبها له جعدت بن حبیره المخزومی. حضرت وقتی که این خطبه را میخواست بخواند بر روی یک سنگی، یک بلندی ایستاده بود که این سنگ را یک شخصی به نام جعدت بن حبیرت المخزومی نصب کرده بود. حضرت برای اینکه صداش به همه برسه، علیکم السلام و رحمت الله، بالای این سنگ رفته بود و خطبه میخوند. عجیب این است که و هو قائم علی حجاره نسبها فلانی، این آخرین خطبه است که امیر المؤمنین در حالت قیام خواند، یعنی تقریبا می شود گفت آخرین خطبه ای که از امیر المؤمنین نقل است این خطبه است، علیکم السلام و رحمت الله. یک هفته قبل از شهادت امیر المؤمنین این خطبه را فرمودند. بعد از اینکه از صفین فارغ شدند و جریان خوارج به وجود آمد، حضرت با خوارج جنگیدند و بعد دوباره برای عزیمت به سمت شام یارانشون رو فرا خوندند. همین که یاران جمع شدند و اتفاقا برعکس همیشه که کمتر اینقدر جمعیت می آمد، یک جمعیت فوق‌العاده اعلام آمادگی کردند، ولی ابن ملجم ملعون در نیمه ماه مبارک رمضان کار امیر المؤمنین را به شهادت کشید و حضرت دیگه نتوانست به جنگ با معاویه برد. این خطبه آخرین خطبه است که حضرت در حال قیام خواند. بعد از او در اون چند روزی هم که در بستر بیماری بود، حضرت حرفها و نصایح و خطبه های خوند، ولی اونجا دیگه در حالت خوابیده بود. و علیه مدرعت من صوف و حمائل و سیفه لیف و فی رجلیه نعلان من لیف و کأن جبینه سقفة بعیر. حالا اینجا نوف بکالی داره شرح میده حالات حضرت را، میفرماد امیرالمؤمنین در حال این خطبه را برای ما خوند که و علیه مدرعت من صوف. صوف یعنی پشم، مدرعه به لباسی که خیلی خشن و زمخت باشه میگن. حضرت اون زمانی که داشت این رو این حرف ها را می زد یک لباس خشن و سختی از پشم به تن داشت و حمائل و سیفهی لیفون، اون کمربندی که شمشیرش را با او بسته بود به کمر از لیف خرما بود و فی رجلیه نعلان من لیف، کفش حضرت اون چیزی که حضرت به پا کرده بود و سخنرانی میکرد یه تکشه ای از لیف درخت خرما بود و که ان جبینه سقفت و بیر، سقفه به معنای سفنه، ببر سفنه، سفنه اشتباه خونده، سفنه تو بیر، سفنه به معنای این چروکی است که در زانوی شتر به وجود میاد. شتر وقتی میخواد بنشینه یا بلند بشه با زانو مینشینه، آرام آرام این زانو پینه میبنده. نوف میگه امیرالمومنین از شدت سجده این پیشانی مبارک پینه بسته بود، خشک شده بود مثل زانوی شتر که از شدت به خاک نشستن اونطور شده. ظاهر حضرت را تشبیه میکردن یک ظاهر بسیار ساده، لباس اونچنانی، کفش اونچنانی، حمائل شمشیر اونچنانی و این قسمت آخر هم که سیمای حضرت از شدت سجده این گونه شده بود. حالا حضرت چه فرمود از اینجا شروع میشه؟ الحمدلله الذی الیه مصائر الخلق، حمد مختص اون خدایی است که مصائر یعنی محل سیر، سیر باصد یعنی بازگشت، مرجع تمام مخلوقات خداست، همه در اینجا زندگی میکنند ولی یک روزی میمیرند و به سمت خدا باز میگردند. الحمدلله الذی الیه مصائر الخلق و عواقب الامر، به سمت خدا برمیگردند عاقبت تمام امور، حساب و کتاب همه امور را خداوند انجام میدهد. نحمده على عظیم احسانه، ما خداوند را شکر میکنیم بر احسان عظیمی که بر ما کرد، لطف بسیاری که بر ما روا داشت. و نیر برهانه، خدا را شکر میکنیم بر نیر یعنی منور نورانی، بر برهانهای نورانی و آشکاری که برای ما آورد. حالا اینجا تعابیر مختلفی گفتن، مقصود از این برهان نیر آیا عقل است آیا غیر عقل، خیلی نمیخوایم تعیین مصداق کنیم. حضرت میفرماد برای تمام اون برهانهای روشن و آگاهی که برای ما فرستادی و در قلب و جان ما روشن کردی تو را حمد میگوییم. و نوامی فضلهی و امتنانه، و حمد میکنیم خدا را بر فضل نامی، نامی که از نمو یعنی رشد کننده زاینده، فرمود حمد میکنیم خدا را بر فضل و امتنان، امتنان هم به معنای نعمته، بر فضل و نعمتهای خدا سپاسگزاریم در حالی که این فضل و نعمت رویش دارن. خیلی حرف قشنگیست. یه وقتی یه کسی نعمتی به انسان میده اون نعمت محدود به همان است، یک کیلو شیرینی به شما داد این یک کیلو همون یک کیلو، اما بعضی وقتها نعمتی به شما میدهد که این نعمت پویایی دارد، رشد دارد، زیاد میشه. عقلی به شما داد که با این عقل میتوانید هزاران هزار مسئله را حل کنید، صرفا محدود به یک مسئله نیست، یک شأن صدور و نزول خاص ندارد. عقل زاینده است، همونطوری که علم پویاست عقل هم پویاست، فطرت انسان پویاست، اخلاق پویاست، مدام میتوانی مطالب جدیدی را بفهمی، استخراج و استنباط کنی. حضرت فرمود ما به خاطر همه این نعمتها خدا را حمد میگوییم، اون هم نه یک حمد عادی، بلکه حمدن یکون لحقهی قضا ولی شکرهی ادا، یک طوری ما خدا را حمد میکنیم که این حمد یکونو یعنی باشد لحق خدا قضاءً، جبران کننده حق خدا باشه. خداوند یک نعمتهای زیادی را برای ما فرستاد و ما سلام علیکم و رحمت الله، ما را زیر دین خودش بود، حقی بر گردن ما نهاد. ما خدا را حمد می کنیم اونطوری که جبران کند حق خدا را، ولی شکرهی ادا و ادا کننده شکر خدا باشد. اینجا معلوم حضرت مقصودشون از حمد چیزی غیر از شکره، چون فرماد این حمد باید ادا کننده شکر باشه. بین حمد و شکر حضرت تفاوت میگذارند. و الی ثوابه مقربا، ما یک طوری میخواهیم حمد کنیم خدا را که این حمد ما را به تقرب الهی برساند. اگر بخواید تیتر بزنید اینگونه تیتر میزنیم که ویژگی ها و آثار حمد الهی. یک، حمد میتواند جبران کند حق خدا را. دو، حمد میتواند ادا کند شکر الهی را. سه، حمد میتواند انسان را به تقرب برساند. یک ثوابی است که ما را به تقرب الهی میرساند. چهار، ولی حسن مزیدهی موجبا، ما یک شکری میکنیم که این شکر موجب فزونی بخشی نیکی های خدا باشه. لحسن مزیدهی موجبا، یعنی موجب افزایش حسن خدا بشه. حسن مزید یعنی نعمت حسن. بعضی از نعمت ها ظاهرشون نعمت، باطنشون نقمت، انسان اذیت میشه، ولی نعمت حسن اون نعمتی است که همش نیکی و سلامت ده. فرمود ما یک طوری حمد میکنیم که حمد ما موجب افزایش این نعمت های حسن بشود. پس چهارمین اثر هم این است که نعمت به سمت انسان می آید، هیچ نعمت حسن به سمت انسان می آید. پنج، اینجا بس تمام میشه. فرمود ما حمد می کنیم خدا را، یک حمدی که دوتا هدف داریم، شکر خدا را به جا بیاوریم و از حق خدا بری از ذمه بشیم. بعد فرمود این حمد خودش چند تا آثار داره، چهار تا آثار براش فرمود. فرمود علاوه بر حمد و نستعین و به، ما طلب یاری و طلب کمک میکنیم از خدا. استعانت راجن لفضله، اون هم نه یک طلب استعانت عادی، یه حرف زبانی نیست خدایا کمکمون کن، خیر، ما از خدا طلب یاری میکنیم در حالی که راجن لفضله، امیدوار فضل اوییم، تمام وجودمون امیدوار است، یعنی امید بخشش از جانب او داریم. مؤمل لنفعه، ما از خدا طلب یاری میکنیم در حالی که آرزومند نفع او هستیم. آرزوی ما این است که او به ما نفع برساند، یعنی همه وجودمون طلب میکنه، فقط کمک خواستن زبانی نیست. واثقن به دفعه، اطمینان داریم به این که خداوند میتواند دفع کند از ما شرور را، بدیها را. از او طلب کمک میکنیم یعنی چی؟ یعنی خدایا نگذار شرور به من برسه، دفع کن شرور را، قبل از این که به من برسه دفع کن، اگر به من رسید اینها را از جان من بکن و بیرون بینداز. معترفن لهو به قول، ما طلب کمک میکنیم از خدا در حالی که این طلب کمک معترف له به قول، اعتراف میکنیم برای خدا به نعمتهاش. اگر کسی واقعا خواست از خدا طلب کمک کنه باید بگه خدایا این نعمتها از توست، قول یعنی نعمت. اگر کسی نگفت خدایا، اعتراف، معترف، اگر کسی اعتراف به نعمتها نکرد، فکر میکرد این پول را، این خونه را، این زندگی را، فرزند سالم را از خودش داره، حالا این هرچی دست بلند کنه خدای کمک کن، دعا مستجاب نمیشه. فرمود اگر میخواهید خدا کمکتون کنه باید معترف له به قول باشید، اعتراف کنید، به زبان بیاورید خدایا ما هرچه داریم از توست. مزعن له بالعمل والقول، بعد از این که اعتراف کردید باید اذعان کنید، آشکارا بیان کنید عمل و قولتون موافق با اون خواستتونه. اگر گفتید خدایا کمک کن به من، عمل شما نباید خلاف اون حرف باشه. تو میگه خدایا کمک کن که من اصلاح بشم، نفسم رو بتونم کنترل کنم. خدا میگه من کمک میکنم به شرط اینکه خودت در این مسیر قرار بگیری. اگر تو عملت عمل اشتباهی باشه بعد دعای تو مستجاب نمیشه، هر چی میخوای بگو خدایا ما رو کمک کن، خب کمک نمیاد چون خودت نخواستی. اگر عملت و قولت و موافق با اون درخواستت نباشه درخواست تو اجابت نمی شود. و نؤمن بهی، اول ما شکر حمد کردیم، بعد گفتیم حمد آنچنانی، بعد طلب استعانت کردیم، گفتیم استعانت آنچنانی. فرمود و نؤمن بهی ایمان من رجاه موقنن، ما ایمان آورده ایم، ایمان می آوریم به خدا، ایمان کسانی که رجاه و موقنن یعنی از روی یقین به خدا امیدوارن. موقن یعنی یقین، رجاه یعنی امیدوار. فرمود یک عده‌ای هستن امیدوار هستن به خدا، ولی امیدوار بودن اونها یقینی نیست، از ته دلشون نیست. خدا میتواند مشکل تو رو حل کنه، این رو زبانی میگن هرچی خدا بخواد، اما ته دلشون چشمش به این و اونه. فرمود خیر، ما اینگونه ایم که ایمان داریم به خدا و ایمان ما از اون قسم ایمانی است که با تمام یقینمون میگیم خدا یا هرچه تو مقدر کنی، با تمام یقینمون امید داریم به تو. و اناب الیه مؤمنن، ما اونگونه باز میگردیم به تو، اون بازگشتن مؤمنانه، رجوعمون به تو رجوع مؤمنان است. و خنع له مذعنا، مانند کسانی که خنع به معنای خضوع است، مذعن دوباره به معنای اذعان، ما شبیه کسانی که خاضعانه فریاد زدند، اذعان کردند به تو، در خانه تو آمدیم، هم به سجده افتادیم خاضعیم، هم داد میزنیم، هیچ ابایی نداریم کسی بفهم ما گدای تو هستیم. گدا بودن همه جا بد است الا در خانه خدا، ما ابایی نداریم از اینکه این رو بگیم، اذعان میکنیم. و اخلص له موحدا، و با خلوص نیت، با خلوص دل معترف به وحدانیت اوست. و عظمته ممجدا، و ما طلب کمک میکنیم از تو، ایمان میآوریم به تو، مانند ایمان کسی که هر وقت خواست تو را تمجید کنه، هر وقت خواست از تو حرف بزنه، عظمته، تو را بزرگ میدارد. بعضی ها خدا را پسرخاله خودشون میدونن، خیلی سبک حرف میزنن، سبک، حالا خدا میشنود، خدا به اون دعای خودمانی اون بیسواد هم ترتیب اثر میده، ولی حضرت فرمود ایمان به آن است که تو وقتی خواستی از خدا حرف بزنی، عظمت او رو بیان کنی، تمجید با عظمت. شما همین حرف هایی که امیرالمومنین داره میزنه در مورد خدا را ببینید، چقدر عظمت برای خدا قائل است، با چه بزرگی و جلالتی از خدا یاد میکنه. فرمود این نشانه ایمان است، اگر کسی مؤمن باشد خدا را با عظمت یاد میکند، سبک خطاب نمیکند. و لاظ بهی راغبا مجتهدا، و ما ایمان می آوریم به تو، ایمان کسانی که لاظ به، یعنی لاظ یعنی پناه آوردن، ملجأ و پناهشون توی خدا هستی، و اینها هم با رغبت به تو پناه آوردن. یه وقتی انسان در یک بیابان گیر میفته، میگن آقا اینجا یه خانه ای هست، میری داخل، میپسندی نمیپسندی مجبوری بمانی، چون دیگه راهی نداری تا صبح بشه. یه وقتی هست شما با میل و اشتیاق خودت رو در دامن خدا میندازی، سلام علیکم و رحمت، این با رغبت پناه بردن به خداست، و خدا اینجور افراد رو میپسند. یه عده‌ای هم به خدا پناه میارن اون لحظه آخر، اون وقتی که در دریا غرق شدن، خدا دست اونها رو هم میگیره، ولی تفاوت هست بین کسانی که با رغبت، با میل، با اشتیاق، با اجتهاد، با تلاش و کوشش زحمت کشید تا برسه به اینجا. راه‌های دیگری هم براش بود، مسافرخانه‌های دیگری هم سر راه بود، همه را رها کرد تا پناه ببرد به حسین ابن علی. خیلی مهمه این، یه وقتی ما میریم برای تفریح، یه وقتی تلاش می‌کنیم برویم پناهنده بشویم به امام، پناهنده بشیم به خدا، این با جدیت و جهاد رفتنه، با علاقه رفتنه. فرمود نشانه ایمان این است که باید با اشتیاق پناه ببری به خدا، نه از روی ترس، نه به خاطر اینکه اگر من نیامدم جهنم است و آتش است، من از روی میل و علاقه به سمت توی خدا میام. خب این چند جمله‌ای که حضرت فرمود ابتدا خطبه در باب خدا بود. بعد حضرت شروع می‌کنند باز صفات دیگری از خدا را برمی شمارند، سلام علیکم و رحمت الله، و بعد دست روی مصداقها میگذارند، از مبحث کلی میرسند به یک مبحث جزئی. فرمود لم یلد سبحانه فیکون فی العز مشارکا و لم یلد فیکون موروثا حالکا. خداوند متعال نه زائیده شده نه کسی را زائیده، نه فرزند کسی است نه والد و پدر کسی. چرا؟ چون لم یولد سبحانه، یعنی زائیده نشده خدا، فیکون فی الاز مشارکا، چون هر کسی که زائیده شده باشه این جنهاش از پدر و مادرش به ارث رسیدن دیگه، در واقع عظمت خدا از دیگران است. این یک بحث ثابت شده است که هر کسی که هست از پدر و مادرش یک صفاتی را به ارث میبره. حالا حضرت اینجا صفات خوب رو اشاره کرد، فرمود خداوند زائیده نشده، چون اگر زائیده شده بود این عظمت خدا را باید از والدینش به ارث میبرد. بعد کسی بالاتر از خدا هست، کسی شریک خدا هست و خدا شریک نداره. پس خداوند زائیده نشده، چون اگر زائیده شده باشد باید شریک داشته باشد. از اون طرف خداوند فرزندی هم ندارد. چرا؟ چون اگر فرزندی داشته باشد فیکون موروثا حالکا، اگر خدا مرد و تمام شد باید تمام عظمت او به شخص دیگری به ارث برسد، در حالی که نه او میمیرد نه کسی این قابلیت رو دارد که وارث خدا بشود. ولم یتقدم هو وقت ولا زمان. چند جلسه قبل عرض کردیم که حضرت عنایت ویژه‌ای به الهیات تنزیهی یا سلبی دارند، یعنی خدا اینگونه نیست. میفرماد ولم یتقدم هو وقت ولا زمان، هیچ وقتی و هیچ زمانی بر خدا مقدم نشده. اینگونه نیست که خدا یک زمانی نبوده باشد بعد به وجود، خیر، خدا خالق زمان است، زمان یکی از مخلوقات خداست. تا بوده خدا بوده، ولی یک برهه‌ای بود که در این برهه خدا بود ولی زمان نبود، چون زمان مخلوق خدا. ولم یتقدم هو وقت ولا زمان. یه تفاوتی هم بین وقت و زمان هست، وقت به اون زمان خاص میگن ولی زمان به مطلق زمان گفته میشه، هیچ خصوصیتی نداره، یعنی متمرکز در جایی نیست. وقت رو قرآن میفرماید ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، این نماز بر مؤمنین نوشته شده، واجب شده، در حالی که این موقوته. موقوت یعنی وقت دار، وقت یعنی یک زمان خاصی دارد. نماز ظهر از اذان ظهر تا غروب است، بعد از او دیگه نماز ظهر رو باید شما قضاءً بخوانید. نظام موقوتن رو که فرمود نشان میدهد زمان خاص مد نظره، ولی زمان مطلق که آمد یعنی مطلق زمان، نه زمان خاص نه زمان عام بر خدا مقدم نشده است. ولم یتعاوره زیادتون ولا نقصان. یتعاوره به معنای متناوب آمدن چیزیست، پشت سر هم پی در پی یه چیزی بیاد بهش میگن یتعاوره. فرمود به هیچ وجه هیچ زیاده ای و هیچ نقصانی بر خدا عارض نشده، پی در پی برای خدا نیامد. حالا نقصانش رو میفهمیم، خداوند نقصانی بر اون نیامده، ولی لا زیاده را چگونه باید توجیه کنیم؟ علت آن است که خداوند کمال مطلق است. کمال مطلق یعنی حالا مثلا خیلی ساده بخوایم بگیم، یه توپی رو شما فرض کنید این توپ 10 درجه میشه بادش کرد، ما الان 10 درجه را باد کردیم، دیگه از این بیشتر نمیشود بادش کرد، تمام میشه دیگه، توپ منفجر میشه. فرمود خداوند تمام کمالات را دارد، بیش از اونچه که خداوند دارد اصلا وجود ندارد، نه تنها نیست، قابل تصور هم نیست. برای خداوند نه زیاده معنا داره نه نقصان، نه خداوند چیزی را کم دارد که بخواد زیاد به دستش بیاره، نه خداوند در اون زیادهایی که دارد نقصی کاستی داره که بخواد افزایشش بده. تمام مردم نماز بخوانند عبادت اینها بر عظمت خدا نمی افزاید، چون او عظیم به معنای کامل است. تمام مردم هم کافر و مشرک و بیدین بشن چیزی از خدا کم نمیشه، چون او عظمتش مطلق است، عظمت او بسته به فعل دیگران نیست. ولم یتآوره زیادتون ولا نقصان، بل زهر للعقول. حضرت می فرماد خب این که نشد خدا را بشناسیم، ما از هر دری وارد شدیم خدا را بشناسیم، گفتید نمیشه. لم یولد و لم یلد و لم یتقدمه و لم یتآوره، هی گفتید نمیشود نمیشود نمیشود. پس خداشناسی تعطیل. حضرت فرماد خیر، بل زهر للعقول بما ارانا من علامات تدبیر المتقن. خداوند را نمیشود به طور تمام شناخت، ولی راه معرفت او هم بسته نیست. زهر للعقول، آشکار شده برای عقلها، آشکار شده برای عقلها به ما ارانا من علامات تدبیر المتقن، به سبب اون علامتها و نشانه های تدبیر متقن و قوی و خلل ناپذیرش خودش رو به ما نشون داده. عقل ما نگاه میکنه به این استحکاماتی که در عالم هست که مولای درزشون نمیره، میگه پس این عالم خدایی داره. والقضاء المبرم، قضا به معنای نظام است. انسان نگاه میکند، عقل نگاه میکند به این نظام عجیب خلقت، به این سازمان یافتگی عجیب خلقت، میگه پس خدایی هست. خود خدا را نمیشود به ذات دید و شناخت، ولی آثار او را عقل ما میفهمد و اقرار میکند که خدایی هست. حالا حضرت میفرماد یکی از این شواهد چیست؟ خدا را که نمیشود به طور کلی شناخت، یعنی تمام احاطه پیدا کرد به وجود او، ولی میشود به آثار و خلقت او به خدا رسید. حضرت میفرماد یکی از بزرگترین آثار و علامتهایی که خداوند از خودش به جای گذاشته همین آسمان است. فمن شواهد خلقهی، از شواهد و علامتهای خلق خدا، خلق السماوات موتدات بلا عمد، آسمان هایی است که این آسمان، موتده به معنای مستحکم است، عمد به معنای ستون است. این آسمان های محکمی که بدون ستون نگه داشته شدن، معلق در هوا هستند. فرمود این آسمان ها یکی از نشانه های وجود خدا هستند. قائمات بلا سند، اینها سر پا ایستادن، قیام کردن آسمان ها. بلا سند، سند یعنی تکیهگاه، در حالی که تکیه به جایی ندادن، پشتشون به جایی جمع نیست، اینها معلق هستند، ولی خداوند اینها رو نگه داشته. و به انسان، تو اگر میخواهی به خدا برسی، این نشانه خوبی است. آسمانی که بدون ستون اینگونه قائم ایستاده است، داره فریاد میزنه یک خدایی در عالم هست. دعاهن فعجبن طائعات مذعنات. حضرت فرمود خداوند دعوت کرد اینها، خداوند به این آسمان ها گفت آقایان آسمان، مطیع ما باشید، فرمانبردار ما باشید. فعجبن، این آسمان ها اجابت کردن، گفتن خدایا چشم، هر چه تو بگی ما مطیع تو هستیم. عجبن طائعات مذعنات، طائع به معنای مطیع، مذعن دوباره به معنای اذعان کننده، گفتند خدایا ما هر چه تو بگویی همان را انجام میدیم. این فعجبن را دو طور ترجمه کردند، اینکه آسمان ها پاسخ دادند و حرف خدا را اجابت کردند، این چیه؟ مگه آسمان ها زبان دارند که بخوان حرف خدا را، دعوت خدا را اجابت کنند؟ بعضی ها گفتن خیر، این آسمان که یک جامدی است، یه موجود با شعوری نیست. مقصود این است که آسمان ها از جهت تکوینی فرمانبردار خدا هستند. خداوند این آسمان را خلق کرد و به او گفت تو باید طبق قاعده علیت پیش بری. قاعده علیت چیست؟ مثلا این که وقتی ابر در آسمان شکل گرفت، این ابرها از بار مثبت و منفی که دارن باید مثلا باران ببارد. خدا گفت ای آسمان، تو محل اجتماع این ابرهایی. آسمان هم که دیگه نمیتونه بگه نه، گفت بله، هر چه تو مرا دو، مثل این مثلا خیلی ساده بخوایم بگیم، یه رباتی رو یه مهندسی میسازه، بعد بهش یه برنامه ای میده، این ربات که دیگه نمیتونه خلاف نظر برنامه و مهندس عمل کنه، او میگه چشم، هر چه تو بگی من انجام میدم. بعضی ها این گونه عجب نرا تفسیر کردن، اما بعضی گفتن خیر، چرا شما اینقدر سطح عالم رو پایین میارید؟ این عالم، عالم با شعوری است، میفهمد. همون چیزی که شما بهش میگید جماد، بهش میگید سنگ، بهش میگید کوه، او جماد است برای شما، ولی شعور دارد. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چه هست تسبیح میکنه. حالا این رو ما بگیم فقط محدود به انسان است، خب آیه چیز دیگری میفرماد. آیه میفرماد هر چه که هست، فقط که انسان نیست. این سنگ و کوه و درخت و اینها همه شعور دارن. تعبیر مولوی ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم. اون درخت هوشیار است، اون سنگ هوشیار است. اون سنگ ریزه میتواند شهادت بدهد به نبوت پیغمبر. اون نخل میتواند به دستور پیغمبر حرکت کند، جلو بیاد، معجزات پیغمبر در همین نهج البلاغه. او میفهمد ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. اینطور نیست که ما چون با شما حرف نمیزنیم زبان نداریم، فهم نداریم. میفهمیم، تو به اونجایی نرسیده ای که زبان ما را بفهمی. سلیمانی باید باشد تا زبان دعای ما را بفهمد. ازا شما نگاه میکنید در روایات ما آمده این صدای مرغ یک ذکر خاصی، صدای خروس یک ذکر خاص، صدای بوقلمون یک ذکر، او داره ذکر خدا میگه. حالا صدا را شما چطور میشنوید یه حرف دیگه است، ولی او دارد ذکر میگه. نه اینکه مثل این که داره ذکر میگه، حضرت فرمود داره ذکر میگه، یعنی ما که میفهمیم زبان او را میدانیم او مشغول ذکره، میدونیم او الان داره لا اله الا الله میگه، سبحان الله میگه، الحمدلله، ما میفهمیم. ولی راه بر شما بسته است، این قدرت را به شما ندادن مگر اینکه کسب کنید، ولی هست. فعجبن طائعات مذعنات، یعنی واقعا گفتن خدایا حکمان چه تو فرمایی، ما در اختیار تو هستیم، تو خالق مایی و ما به امر تو جواب مثبت میدهیم. غیر متلکعات ولا مبتلات، متلکع به معنای شخص سست تنبل، مبتل به معنای کسیه که بطیء، انسان کند، انسانی که آرام آرام کاری انجام میده. فرمود آسمان ها به امر خدا جواب مثبت دادن بدون هیچ سستی و تنبلی و بدون هیچ کندی، سریع پاسخ دادن و با تمام توان اوامر الهی را انجام میدن. این دو خط هم بخونیم و تمام. حضرت فرمود و لولا اقرارهن له بالربوبیه. خوب دقت کنید این جمله را، یک جمله شرط و جزا. حضرت می‌فرماید خدا به مفت و مجانی به کسی چیزی نمیده، حتی به آسمان. اگر این آسمان‌ها به درخواست خدا جواب مثبت نداده بودند، تمام اوامر و نواهی الهی را اجرا نمی‌کردند، خدا به اینها محل نمی‌داد، اینها را گرامی نمی‌داشت. ولی خداوند برای اینها سه تا مقام قرار داده در همین آسمان. حالا میخوانیم. فرمود ولولا اقرارهن له بالربوبیه. یک، اگر این آسمان ها اقرار به ربوبیت خدا نمیکردن، نمیگفتن ما مقریم، اذعان میکنیم تو خدایی. دو، و اذعانهن له بالتواییه، اگر اینها اذعان نمیکردن به تواییه، به معنای اطاعت است. حضرت می‌فرماید اگر این آسمان‌ها اذعان به اطاعت نمی‌کردند، یک ربوبیت خدا را قبول داشتند، دو اذعان به اطاعت کردند. اگر آسمان‌ها این دو کار را انجام نمی‌دادند، ما هیچ وقت اونها را لما جعلهن، خداوند آسمان را قرار نمیداد موضعاً لعرشه، عرش خودش را در آسمان ها بنا نمی کرد، ولا مسکنن لملائکته، آسمان ها را محل سکونت ملائکه اش قرار نمیداد، ولا مسعدن للکلم الطیب والعمل الصالح من خلقه. مسعد یعنی محل سعود، آسمان را محل بالا رفتن سخنان طیب پاک و اعمال صالح بندگان قرار نمیداد. خوب دقت بفرمایید جمله حضرت چیست. حضرت میفرماد آسمان ها دو کار انجام دادن، خدا سه کار در مقابل دو کار اونها انجام داد. اینها ربوبیت را پذیرفتن، اطاعت کردن از اوامر. دو تا کار. خداوند اولا عرشش را در آسمان بنا نهاد، آسمان را محل و خانه ملائکه قرار داد و تمام اعمال سالم و طیب و پاک بندگان به سمت آسمان میره، به سمت پایین نمیره، به سمت آسمان میره. خب اینجا کاملا واضحه، حضرت میخواد بگه در مقابل عمل تو خدا یک جزایی بهت میده، ولی جزای خدا بیش از عمل توست. تو دو تا کار کردی، خدا سه تا جزا بهت داد، چون او فضل و بخشش داره. ولی این که مقصود از عرش چیست، مقصود از محل سکونت ملائکه چیست، مقصود از محل صعود این کلمات طیب چیست، خیلی نمیخوام وارد بشم چون بحث طولانیست. خاصه بحث عرش را اگر خواستید خودتون پیگیری کنید. عرش و کرسی یکی از اون تعابیر سختی است که قرآن مکررن استفاده کرده. با یه دقیقه و دو دقیقه و نیم ساعت یک ساعت بحث نمیشود حق مطلب رو پیدا کرد. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه یک فصل جدا، یک باب مختصی در بهار باز میکنن، تمام آیات و روایاتی که ذیل عنوان عرش هست رو جمع میکنن. بعضی ها میگن عرش مقصود علم الهی است، بعضی ها میگن عرش مقصود قدرت الهی است، بعضی دیگه میگن مقصود از عرش اون سیطره ایست که خداوند بر تمام عالم دارد. بعضی میگن عرش تفاوتش با کرسی این است که عرش یعنی قوانین کلی، اون مقدرات کلی، کرسی به معنای اون مقدرات جزئی است. چون عرش و کرسی دو تا لفظ عربی هست، عرب به اون پادشاهی که بر روی کرسی های این تخت های پای کوتاه نشسته، مثل صندلی های عادی، به این میگه کرسی. ولی یه وقتی جمع زیاده، یه جلسه رسمی هست، او رو بالای منبر میبرن، یعنی یک جایگاهی که پایه ها و ستون های بلندی داره، اشراف داره بر همه جا، به او میگه عرش. حالا عرش و کرسی خدا تفاوتشون چیست؟ بعضی ها گفتن عرش مربوط به اون امور کلیست، کرسی مربوط به اون امور جزئی و شخصی. عرضم این خیلی مبحث طولانی، ولی خداوند آنچه هست محدود نیست، جسم نیست. مثل این که بعضی ها تصور کردن یه مثلا تخت و تاج پادشاهی در اون بالای آسمان هفتم هست، خدا نشسته روی او. خدا که محدود نیست، ولی یک جایگاهی، یک مقامی است، نه یک محلی. این عرش یک مقامی است، خداوند یک مقامی دارد به نام عرش که از اونجا عالم را اداره می کند، به سبب اون عرش عالم را اداره می کند. فرمود و لا مسکن للملائکته، آسمان مسکن ملائکه است. خب مستحضرید که اونها جسم نیستند که بخوان خانه داشته باشند، ولی مسکن دارن. محل سکونت اینجا به معنای محل مأموریت. خداوند ملائکه را مأمور کرده هر کدام در قسمتی از آسمان باشند، اگرچه بعضی از ملائکه هم بر روی زمینه، ولی اکثر ملائکه در آسمانن، هر کدام یک وظیفه ای دارن. و بعد هم که فرمود مسعدن لکلمه طیب، در واقع اشاره به همون دوباره گزینه دومه، یعنی تمام اعمال صالح شما به سمت آسمان می رود و اون ملائکه‌ای که در آسمان هستن مأمورن اعمال صالح شما را بنویسند، یادداشت کنند. یعنی دوباره به سمت آسمان رفتن برمی گردد به همون وظایف ملائکه. این که حضرت نفرمود اعمال باطل شما چه می شود، واقعا نمیشه نظر داد. آیا اعمال باطل ما هم بالا می روند یا اونها همینجا می مانند و بعد به حسابشون رسیدگی میشه، یا اینکه نه اونها هم بالا میروند ولی حضرت برای ارج نهادن فقط اون قسمت نیکی ها رو یاد کرد؟ این رو واقعا نمیشه از کلام حضرت استفاده کرد. بقیهش بمونه برای جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.